ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. کرواسی پناهجویان را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. بیش از 470 هزار پناهجو و مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد اروپا شدند. آمریکا میگوید در حال برنامه ریزی برای انجام گفتگو با روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. کرواسی امروز اعلام کرد هزاران پناهجوی حاضر در آن کشور را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. زوران میلانوویچ نخست وزیر کرواسی با اعلام این مطلب گفت کشورش چاره دیگری جز روانه کردن پناهجویان به سوی مجارستان ندارد. این تصمیم کرواسی با انتقاد شدید دولت مجارستان روبرو شده است. به دنبال این تصمیم مجارستان واحدهای زیادی از پلیس و ارتش خود را در مرز با کرواسی مستقر کرده و در حال سوار کردن پناهجویان فرستاده شده از سوی کرواسی به اتوبوس‌هایی است که مقصدشان نامشخص است. کرواسی پیشتر 7 مرز مشترکش با صربستان را مسدود کرده بود. امروز ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از احداث حصار در امتداد مرز آن کشور با کرواسی صحبت کرد. سازمان بین المللی مهاجرت امروز اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 473 هزار پناهجو و مهاجر با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گزارش رویترز این سازمان اعلام کرد که 182 هزار تن از این تعداد، یعنی 40% از سوریه‌اند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که اکثر پناهجویان به یونان و سپس به ایتالیا، اسپانیا و مالت می روند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای انجام گفتگوهایی میان ارتش آمریکا و روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. جان کری پس از ورود به لندن، پایتخت بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی انجام شوند. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو هرگز گفتگو با واشنگتن را رد نکرده است و آماده انجام مذاکره برای هر موضوعی است که مورد علاقه دو طرف باشد. ساعتی پس از این اظهارات پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به مدت 50 دقیقه با همتای روسش درباره تحولات سوریه و عراق گفتگو کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرده است. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا گزارش شده است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. فرین آسمی.
انتصاب آقای مال بعد از آن صورت می‌گیرد که مهلت بررسی توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 در سنا به پایان رسید. تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای رد این توافق در نهایت راه به جایی نبرد و در نتیجه اجرای آن عملاً آغاز می‌شود. آقای کری در بیانیه‌ای که 26 شهریور ماه در پی گزینش آقای مال منتشر کرده می‌گوید او رهبری اقدام‌های میان سازمانی را بر عهده خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف این است که در مورد اجرای تعهدات ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک اطمینان حاصل شود. همچنین آقای کری گفته باید اطمینان وجود داشته باشد که آمریکا و همپیمانانش در پی اقدام‌های ایران فعالیت‌های متقابل در مورد تحریم‌ها را انجام می‌دهند. یک ماه پیش گزارش‌های منتشر شده بود که از تعیین استیون مال به عنوان هماهنگ کننده ارشد اقدام‌های متقابل در توافق هسته‌ای حکایت داشت. بر پایه آنچه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آقای مال سفیر آمریکا در لهستان بوده، دستیار اجرایی در وزارت خارجه و همچنین مشاور ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا هم بوده. آقای برنز در سال 2008، یعنی 7 سال پیش، فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ایران را هماهنگ می‌کرد. ویلیام برنز نقش مهمی در گفتگوهای تهران و واشنگتن طی ماه‌های گذشته بازی کرد. استیون مال بیش از 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا سابقه دارد. بنابر توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و قدرت‌های جهانی که استیون مال هماهنگ کننده ارشد اجرای آن خواهد بود، ایران محدودیت‌هایی را بر بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود اعمال می‌کند. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران هم به طور مکرر بازرسی و راستی آزمایی می‌شود. در مقابل تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای تهران هم برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی می‌گویند در ماه‌های پیش رو ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های جهانی خود را برای اجرای رسمی توافق هسته‌ای آماده خواهند کرد.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
بچه کلاس اول ابتدایی کتابای درسش را گرفته، دیدم دو تا قرآن دارن، هدیه آسمانی قرآن. آخه نکردن که یکیش اقلا کتاب انگلیسی بذارن که فردا به دردشون بخوره؟ این عربی به چه درد اینا میخوره؟ ما که الان از بچگی قرآن بهمون یاد دادن، به چه درد ما خورده؟
با سلام خدمت تمامی دستاندرکاران رادیو فردا و شنوندگان بسیار عزیز و محترمشان که از هر ملیت یا کشوری هستند خوش و سرحال باشند و مانند مردم و دولت آلمان هم دیگر پذیر و مهربان باشند، همچنان مانند آلمان ها آینده نگر و در پی روی کار باشند و امیدوارم مهاجرین و دولت مردانشان بیدار باشند. امینی هستم از ولایت هرات افغانستان.
من میخواستم بگم به این همه مسلمانایی که از دست اسلام دارن فرار میکنن، چرا پناه میبرن؟ نمیدونم چرا اسلام پناه میبره به کافرها. یه سوال از تمام اونایی که دارن فرار میکنن از کشورهای عربی و اسلام، چرا فرار میکنن؟ چرا به مردم نمیگین از دست اسلام فرار میکنن؟ بعدم میرسن اروپا میگن ما آزادی میخوایم. آه برو تو کشور خود آزادی بگیر. تو خانه که میدونی اسلام این بلا سر مردم آورده، تمام خاورمیانه از دست اسلام برن فرار میکنن. ولی بعضی وقتا میخوام بگم دنیا،
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست، فقط غربی ها وقت میان مضطرب میشید. از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
آقای قاسم سلیمانی میگن که هدف مقام ها و شرکت های اروپایی از حضور در ایران، یکیش ایجاد دو قطبی در درون جامعه، دوم بالا بردن مطالبات در افکار عمومی و سوم زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران است. آقای سلیمانی، شما و رهبرت از چه حراس دارید؟ مگر مدام نمیگید که ملت انقلابی ما بیدی نیست که از این بادها بلرزد و منطقه به دلیل افکار انقلابی ما را مورد ستایش قرار میدهد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته با تاکید بر شرط تمیز کردن بانک ها در جهت برنامه ریزی اقتصادی پیشنهاد کرد که نوعی بانک تسویه در کشور تشکیل شود. به گفته عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی، بانک های ایران از صبح تا شب به گفته وی مشغول کلنجار رفتن با دارایی های سمی اند. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، میپرسد مفهوم دارایی‌های سمی چیست؟ فریدون خاوند:
دارایی سمی یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی ایران هست که میدونیم شکنندگی شدید اون یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در ادبیات اقتصادی کشوره. بانک‌های زیادی هستند در ایران با ظاهر شیک که خیلی از جاهام شعبه زدن، ولی اگر حساب‌هاشون مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرن معلوم میشه که وضعیت بسیار خرابی دارند و بخش بزرگی از اون چیزی که به عنوان دارایی در دفاتر اونها ثبت شده هیچ وقت قابل وصول نیست. آقای وزیر مسکن به همین دارایی های سوخت شده اشاره میکنه که عمدتا به دلیل رکود سنگین اقتصادی در ایران از دست بانک ها خارج شده و به همین دلیل این بانک ها عملا ورشکسته هستند، هرچند که ظاهرا به فعالیت عادی خودشون ادامه میدن.
آقای خواوند، دلیل سوخت شدن این دارایی ها چیست؟ از چند مورد مشخص میتونید نام ببرید؟
به سه مورد مشخص از همین دارایی های سمی اشاره میکنم. اول مورد مطالبات غیر جاری یا معوق هست که حجم اون از 100,000 میلیارد تومان گفته شده تا 200,000 میلیارد تومان. این حجم عظیم پول به صورت تسهیلات بانکی به شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده شده و اینها به دلایل مختلف اصل و فرع بدهی‌هاشون رو نمی‌پردازند و بخش بسیار مهمی از اون هیچ وقت بازپرداخت نخواهد شد، ولی هنوز در دفاتر بانک‌ها به عنوان دارایی اونها ثبت شده. مورد دوم، اون بخش از دارایی های بانک هاست که در زمین و مسکن سرمایه گذاری شده و فعلا با رکود فعلی برای اونها از خریدار خبری نیست. و بالاخره مورد سوم، مطالبات بانک هاست از دولت و چون دولت در وضعیت مالی بسیار سختی هست توان بازپرداخت بخش بزرگی از این مطالبات رو نداره.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین بر ضرورت تمیز کردن نظام بانکی تاکید کرده. منظور او چیست؟ میخوام یعنی بدونم که همون تمیز کردن همون چیزیست که در کشورهای پیشرفته هم ازش نام میبرن در نظام بانکی؟
تا اندازه‌ای به همین مسئله شباهت داره. تمیز کردن به معنای خارج کردن دارایی‌های سمی و به خصوص مطالبات غیر قابل وصول از دفتر دارایی‌های بانک هاست تا حساب و کتاب اونها روشن بشه و وضعیتی پیش نیاد که با ورشکسته شدن بانک ها شمار زیادی از سپرده‌گذاران اونها خانه خراب بشن. در این زمینه یک سلسله استانداردهای بین المللی وجود داره، به خصوص استانداردهای بال که شهری هست در سوئیس، و بانک های ایرانی هم بعد از لغو تحریم اگر بخوان با بانک های غربی تماس برقرار بکنند باید خودشون رو تطبیق بدن با همین مقررات.
فریدون خواوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. خبرها را پی میگیریم. کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که رسول بداغی عضو این تشکل صنفی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شده است. رسول بداغی در حالی این حکم را دریافت کرده که دوره 6 سال زندان او 13 مرداد ماه به پایان رسیده بود. دو تشکل کارگری در ایران اعلام کردند که محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات امنیتی به 9 سال زندان محکوم شده است. این گزارش از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اعلام شده است. یکی از نزدیکان این فعال کارگری هم صدور این حکم را تایید کرده است. و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی علی نجاتی عضو این تشکل صنفی شد که سه‌شنبه گذشته ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش علی نجاتی در بازداشت اداره اطلاعات است، اما مشخص نیست که دلیل بازداشت این فعال کارگری چه بوده است. فشرده خبرها 23:30 ایران.